سخن در این بود که یکی از شروط متعاقدین بلوغ هست. غیر بالغ اموری درباره او میشود بحث کرد، اموری مورد بحث واقع میشود. خب عبادات سبی که این البته باید در بحث عبادات مطرح بشه. ما اگه بنا باشه همه جهاتی که مربوط به سبی و غیر بالغ هست بحث کنیم، از محل بحث خودمون در حقیقت خارج میشیم. اینجا فقط در رابطه با معاملات سبی بحث باید انجام بشود. فلذا شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیرشان این است که می‌فرمایند بطلان عقد سبی مورد اجماع واقع شده است. ما قبل از این که سراغ ادله‌ای که برای بطلان عقد سبی ذکر کرده اند بشویم، اقوال بزرگان را عرض بکنیم تا یک مقداری مطلب و موضوع بحث روشن بشود، بعد سراغ ادله اقوال برویم. شیخ انصاری می‌فرمایند که به نقل از قنیه اجماعی است بطلان عقد سبی، ولو اینکه ولی او اجازه کند، یعنی عقدی صادر شد بعد ولی اون سبی اجازه کند اون عقد را، معذالک عقد باطل است. مثل عقد فضولی نیست که اگر مالک بعد از عقد فضول اجازه کند اون عقد می شود چی آقا؟ صحیح. نه، عقد سبی بعد از اجازه ولی ایزم باطل است. بدون اجازه قطعا باطل، با اجازه هم باطل است. و از مرحوم علامه در تذکره نقل کردن که از صغیر و محجور علیه به نص و الاجماع. حالا به نص میرسیم، اجماعش مهم است. میفرمایند که اجماعی است تا اینکه فرمودن الا مستثنیه و عد منه احرامه و ایصال الهدیه. بعضی چیزا استثناء شده، یکی اینکه محرم کردن سبی اشکال ندارد، میتواند انسان در حج یا در عمره سبی رو محرم کند ولی او، یا اینکه در ایصال هدیه اگر پسر بچه 10 یا 11 ساله از طرف پدرش مثلا هدیه ای را آورد یا از طرف کسی دیگر هدیه ای را آورد، یک بشقاب مثلا فرض کن شله آورد، یک بشقاب حلوا آورد، این هدایا اینا اشکالی ندارد. و باز از کنز العرفان نقل کرده از مرحوم شیخ انصاری نسبت عدم صحت العقد، عقد سبی الى اصحابنا، عنوان الى اصحابنا فهمیدن یعنی امامیه قائلن به این که عقد سبی صحیح نیست. و اما صاحب جواهر مفصل بحث دارن تا میرسن به اینجا که میفرماین فصححین اذن. بعد از اینکه اقوال که از بزرگان بر رد در بطلان بیع سبی نقل میکنن نتیجه میگیرن، میفرماین فصححین اذن للفقیه نفی الخلاف فی المساله. میگه الفقیه میتواند با وجود این همه اقوال از فقهای شیعه بر بطلان عقد صادر از سبی ادعا بکنن که ما مخالف نداریم در بطلان عقد سبی. بل صح له دعوا تحصیل الاجماع، ترقی میکنن. نه تنها بگیم مخالف نیست، بلکه میشود ادعا کند اجماع محصل داریم. یعنی از مجموع اقوال فقها این به دست میاد که عقد سبی باطل هست، اجماع هست. بعد باز ترقی میکنن بل ربما کان کز ضروری، اینا در جواهره، کز ضروری خصوصا بعد ملاحظت کلام الاصحاب و ارسالهم لذالک ارسال المسلمات. بفهمید اصلا میشه بگیم از ضروریات مذهب امامیه است بطلان عقد سبی. بعد میفرماید تا حدی از مسلمات است که خیلی از بزرگان و فقهای شیعه استدلال برای بطلان عقد سبی نکردن، به اصطلاح از این باب که اعتماد کردن برای اینکه مطلب معلومه، یعنی هم به امر مسلمه در بین علمای شیعه هست بطلان عقد سبی، بزرگ نیاز به استدلال ندارن. خب ما دیگه اقوال را اگر تفسیرش خواستید به جواهر مراجعه بفرمایید، مفتاح الکرام مراجعه بفرمایید، در اونجا مفصل اقوال را آوردن. دیگه یکی یکی بخوایم اقوال نقل کنیم طولانی می شود، هر مقدار کفایت می کند در نقل اقوال. حالا این اجماع یا اطلاقی اجماع به این طرز مطلق آوردن که عقد باطله، آیا این قبول هست یا نه؟ فعلا ما قبل از آنی که بخواهیم وارد ادله بطلان عقد سلی از آیاتی که در مقام هست و روایاتی که در مقام وجود دارد بشویم، باید تکلیف اجماع رو روشن کنیم. اگه واقعا مسئله اجماع ثابت باشد، دیگه نیازی نیست ما دنبال این قضیه بریم که ببینیم از کجا. حالا ظاهرا این اجماعی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرمودند، صاحب جواهر نقل کردند و تقریبا اختیارم کردند اجماع را، ظاهرا اساسی نداره. چندین وجه برای بطلان این اجماعی که ادعا شده است عرض می شود. خوب دقت بفرمایید. اولا این اجماع مدرکی است. چرا؟ زیرا شما وقتی به عبارات این فقها مراجعه کنید، مبنای اجماع در غالب کلمات اونا همین حدیث رفع القلم عن ثلاثه از سبی حتی یحتلم هست. خب اگر اینه، ما باید بریم در مفاد این حدیث دقت کنیم که آیا این معنایی را که این استفاده کرده اند حدیث دلالت بر او دارد یا ندارد، که بعدا در ذکر ادله خواهد آمد. از اولا این اجماعی که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه و رأی معصوم سلام الله علیه باشد و حجیت داشته باشد به این اعتبار، چنین اجماعی نیست، بلکه این اجماع در حقیقت متخذ است از این روایات و ما در مفاد این روایات باید دقت کنیم و چیزی به نام اجماع به این جهت نیست. ثانیا معقد اجماعی که سید در قنیه ادعا کرده اند که شیخ انصاری رضوان الله علیه این اجماع را نسبت به ایشان داده است، معقد اجماع سید در قنیه مطلق سبی نیست، بلکه از ایشان در مفتاح الکرامه اینجوری نقل کرده که سید فرموده است لا ینعقدو بیع و من لیس به کامل العقل ولا شراعه و این اجازه الولی بالاجماع. بیع من لیس به کامل العقل، این کامل العقل عقل عرفی منظوره. بیع من لیس به کامل العقل، این ظاهرش این است که بچه مثلا 12-13 ساله رو شامل نمی شود در بعض از امور. الان بعض از اجناس و بعض از خرید و فروش هایی هست که بچه های 13-14 ساله که همین بالغ نشدن خیلی بهتر از یک آدم 30-40 ساله بلدن. پس عبارت ببینین، بیع من لیس به کامل العقل، این تقریبا اگر نگه متعین است ظهوری در این دارد که زیر 10 سال مثلا، که داریم که ما که عنوان عشره در بعضی روایت آمده. خب زیر 10 سال، زیر 10 سال بله، بچه 7-8 ساله چیزی تشخیص نمیده. شما یک طلای دستش باشد، یکی پیدا بشه یک نان شیرینی دستش بده، او طلا را حاضر معاوضه کند با او. اینه میگن کامل العقل نیست، نمیفهمه. بعد سید آمده است استدلال کرده است بر مخالف به روایاتی از جمله روایت رفع القلم عن ثلاثه. بنابراین قدر متیقن اینه که ممیز، سبی ممیز، ولو اینکه بالغ نیست، از معقد اجماع سید خارج است. ایشان نسبت به غیر کامل العقل عرفی دارد بحث می‌فرماید در حقیقت، یعنی سبی غیر ممیز. ما در او که حرفی نداریم، سبی که میگیم آیا به طور مطلق چه ممیز چه غیر ممیز هر دو این چنینه، یا نه خصوص غیر ممیز است که عقلش باطله. ثالثاً اجماع به معنای اتفاق کل که در عبارت صاحب جواهر آمده است که می شود گفت اجماع محصل هست و تحصیل اجماع با مراجعه به اقوال علما ممکن است، اینم قابل خدشه است و اینم ثابت نیست. چرا؟ چون ما در این مسئله مخالف داریم و بعضی هم مترددن، یعنی نظر و رأی ندادن. یک عده مخالف هست، یعنی سبیه ممیز رو استثناء کردن، بهش قبول دارن. بعضی هم در اینجا متوقفن که تو با مخالفت بعض و تردید جمع دیگر شما میگین اجماع محصل است. اجماع محصلی در مقام نیست. سالسن عرض کردیم مخالف داریم و متردد. مرحوم محقق در شرایع تصریح کرده است به صحت عقد سبی ازا اوقعه و سبی، تصریح به این دارد. باز فخرالمحققین در شرح قواعد فرموده است الاقوا صحت و بیع الممیز به اذن الولی. اگر از معزون از پدر ولی باشد و بعد بیاد ممیزم باشد، عقدی انجام بده، عقدش صحیح هست. می فرمودن عقد سبی که ممیز باشد با اذن ولی صحیح هست. در مفتاح الکرامه مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه قد نسب الی شیخ تارتن و الی بعض الاصحاب اخرى چیرا جواز بیعه اذا بلغ 10 سنین. فهمیدن بعد در اینا فهمیدن اگه 10 ساله باشد بیعش درست است. پس معلوم شد که اتفاق رأی نیست بر بطلان، اجماعی بر بطلان وجود نداره. اینا از اساتین فقه هست و این چنین فرمودن. و کان عاقلا و در مجمع البرهان هم همین قول اختیار کردن. البته مرحوم سبزواری در کفایه اشکال میکند. تا اینجا که میفرمایند در مفاتیح تصریح میکنند به جواز بیع سبی در اشیاء کم ارزش و کم قیمت، در اینها بهش استثناء کردند. پس خلاصه اینجوری نیست که ما به طور مطلق بیع سبی را بالاجماع بگیم باطله. نه، چنین اجماعی با این مخالفت ها و این اختلاف های به حسب موارد یا به حسب خود سبی وجود ندارد. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه از مرحوم علامه در قواعد چنین نقل میکند و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظرون. پس متوقفه، نمیگه صریحا باطله، حکم به بطلان نمی کند. پس ایشان باز از کسانی هست که رأی مخالف دارند. محقق در شرایع تردید فرمودن باز در اجازه ممیز به اذن ولی در صحت بیع سبی، سبی ممیز با اجازه ولی تردید می کنند. علامه در تحریر نقل کردن باز از مرحوم شیخ انصاری صحت بیع سبی فی مقام اختبار رشته. با شیخ انصاری فرمود که در جایی که میخوان امتحان کنن ببینن به مرحله رشد رسیده یا نه، این بیعش جایز میدانن و بیعش صحیح میدانن. خب پس هر یک مورد هم خارج بشه، پس به طور مطلق نمیتونیم بگیم بیع سبی مطلقا باطل است بل اجماع، ایشان مخالف است. علامه در مختلف ازش نقل شده که ایشان از غازی ابن براج حکایت کرده در باب مزارعه کلامی را که اون کلام دلالت بر صحت بیع سبی در نزد قاضی ابن براج هم دارد. پس ایشان هم از کسانی که بیع سبی را ولو در حد خصوص باب مزارعه هم باشد، حالا در اونجا این بیان را دارد ولی بیانش مربوط به خصوص باب مزارعه نیست، بیع سبی را به طور مطلق ایشان باز جایز می دانند. پس خلاصه کلام ما همش این حرف ها را که می خواهیم بگیم این است که اجماعی در میان نیست. رابعاً مرحوم محقق ثانی مسئله صحت بیع سبی را مبنی بر یک بحث فرعی دیگری قرار داده است و اونی که افعال سبی شرعیت و مشروعیت دارد یا ندارد. اگر گفتیم افعال سبی شرعیت دارد پس بیعش صحیحه، اگر مشروعیت ندارد بیعش صحیح نیست. بر اون متوقف خواهد اگه در مسئله اجماع باشد، چرا ایشان صحت بیع سبی را میبرد به باب مشروعیت افعال سبی؟ این که میبرد به اونجا معلوم شد در باب بطلان بیع سبی اجماعی وجود ندارد. و خامسا علامه رضوان الله علیه که مدعی اجماع بنابر اونچه که از تذکره ایشان نقل کردن هست، ایشان این عبارت دارن، میفرمایند هل یصح بیع الممیزه و شراءه به اذن الولی. این سوال رو مطرح میکنند، بعد میفرماید الوجه عندی انه لا یصح و لا ینفذ. خب این که میفرماید الوجه عندی، این چی رو میرساند؟ ظاهر این کلام اینه که یعنی مخالف دارد مسئله، که میفرماید در نزد من قول صحیح این است که بگیم باطله، پس معلوم شد قول دیگری هم در مقابل هست. خب اگر اجماعی بود میگفتن اجماع است دیگه. ایشون میگه الوجه چرا به خودش نسبت بده؟ میگه الوجه اندی اگر اجماع باشد باید بگید اندنا یا علمای شیعه بر اینن که باطل هست. یا تعبیر محقق ثانی میفرماد الاسح و بطلان عقد سری، اسح در مقابل صحیح هست، یعنی یه قول دیگری هم هست که بطلان سری را قائل نیست، پس همه قد که مخالف بود اجماع باز ما نداریم. سادسن شیخ طوسی رضوان الله در خلاف بطلان عقد سبی را مستند به عدم دلیل می کند. فرماید ما دلیلی بر صحت نداریم، چون دلیلی بر صحت نیست باطل است. چون دلیل بر صحت نیست باطل است. و اگه مسئله اجماعی بود، اجماع دلیل نیست، باید بفرماین دلیل دیگه، نفرماین دلیل نداریم، بگن اجماع خودش دلیله. پس معلوم شد اجماع در نزدیکشون ثابت نبوده بر بطلان، که میفرماید علت بطلان نبود دلیل بر صحت است. چون دلیل بر صحت نداریم باطل است. پس به این وجوه ششگانه‌ای که عرض کردیم، اجماعی که ادعا کردند، حالا در عبارت مرحوم شیخ هست، در فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست، در کلمات بعضی دیگر از فقها هست، این اجماع اساسی نخواهد داشت. خب حالا چه باید گفت؟ مورد اجماع در لسان کسانی که آمده است، دو مورد را ما میتونیم بگیم که قدر متیقن از بطلان بیعسبی هست. حالا اجماعی که نیست، اما اونچه را که مجمعین ادعا کردن، دو مورد را ما میتونیم قبول کنیم ولو این که اجماع هم نیست. اون دو مورد، یکیش جایی که سبی باشد که تعقل انشاء نداشته باشد، یعنی اصلا انشاء را نمیفهمد یعنی چی. خب اگر در حد 6-7 سال که این اصلا فهم مسئله، شما اگه چند روز بیشینی برش توضیح بدی نمیفهمد انشاء یعنی چی. خب اگر یک عقدی هست چنین سبی صادر شود، واضح است که قطعا احدی قائل به صحت چنین بیعی نیست. مورد دوم، جایی که به اصطلاح معامله صادره از سبی بدون امضاء ولی باشد. خب تازه اونایی که صحیح میدانن میگن امضای ولی یا اذن ولی لازمه، اذن یا اجازه میخواد. اگر بلا اذن و اجازه باشد، اذن مربوط به قبل از صدور، اجازه مربوط به بعد از انجام. اگر اذن سابقا یا اجازه لاحقا نیامد، چنین عقدی قطعا باطله. این دو مورد البته باید مد نظر باشد، ولیکن تفسیر این بحث میاد. امر دومی که در اینجا روشن شد میشود مقدمتا، این است که ما باید ادله قائلان به بطلان بیع سبی را ذکر کنیم و حق در مقام را انشاءالله به حول و قوه الهی باید بیان کنیم. یکی از ادله‌ای که اقامه بر بطلان بیع سبی شده است، تمسک به آیه شریفه سوره نساء آیه 6، وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. در این آیه شریفه تارتن به صدر آیه تمسک می شود و اخرى به ذیل آیه. صدر آیه وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ابتلا و امتحان و آزمایش کنید یتاما را، تا چه زمانی؟ تا موقعی که برسن به زمان نکاح و ازدواج. خب حکم به وجوب ابتلا، یجب یعنی ابتلا، تا کی هست؟ تا موقعی است که اینها بلغون نکاح. خب دلالت دارد که از نظر شارع تمیزی که معتبر است غیر از تمیز معتبر در نزد عرف است. عرف بچه 10-11 ساله را هم اهل تمیز میبیند، ولی شارع میفهمند نه، از نظر شارع ابتداء زمان تمیزی که شرعاً معتبر باشد اول بلوغ هست. پس قبل از بلوغ ولو اینکه عرفاً ممیز است، اما شرعاً اون تمیز معتبر که اعتبار بشود را ندارد. حالا باید مشروح و مبسوط درباره جهات ادبی این آیه مبارکه بحث بشود. و اخرى این است که به ذیل این آیه شریفه تمسک کرده‌اند، فئن آنستم منهم رشتن فدفعوا الیهم اموالهم. خب در اینجا فدفعوا جواز دفع، یاد بگید اگر این نهیه مثلا امر عقیده حذر است دلالت بر جواز بکند، یا اینکه بگیم نه دلالت بر وجوب کند فرق نمی کند، ترخیص باشد یا دلالت بر وجوب داشته باشد، این جواز دفع یا وجوب دفع را که فدفعوا بعد از نهی است، علل ابتلاء، ابتلاء حتی البلوغ، این نشانه ای این است که پس بنابراین بلوغ دخالت دارد، یعنی چون بلوغ دخیل است ابتر ابتلاء نه، حالا قبل از بلوغ ابتلاء بکنن ولی که بفهمن تمیزم دارد، فایده دارد این تمیز؟ نه، این ابتلاعی که تا زمان بلوغ باشد، این ابتلاع زمان بلوغ به درم بلوغ خصوصیتی دارد، مطلق ابتلا فایده ای ندارد. ولی بعضی بچه ها خیلی زرنگ و با استعدادن، ممکنه شما 9 ساله هم اونا رو ابتلا کنید و آزمایش کنید، میبینید که خیلی چیزها رو میفهمن و خیلی راحت به درد یک مغازه رو میدن دستش. بازاری ها پس در آن خب بعضی ها که کمتر مبالات به جهات شرعی دارن، میبینید یک بچه در 12 ساله را در اختیار اون میذارد که داد و ستد کنن. علی حال از ذیل آیه شریف هم استفاده میشود، ابتلای مغیای به بلوغ در حقیقت به اساس وجوب دفع یا به اصطلاح جواز دفع اموال یتاما به اونها خواهد بود. تفسیر و تشریح بیشتر این آیه که نحوه استدلال واضح بشود انشاءالله فردا آسان باشد.